تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. عرض سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه این هفته رو آغاز می کنیم. همچنان که به یاد دارید در برنامه هفته گذشته بخش اول متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در کنگره ششم کومله برگزار شده در اردیبهشت ماه سال 1367 را به سمتان رساندیم. موضوعات مندرج در متن این سخنرانی موضع کمیته مرکزی وقت کومله را نمایندگی می کند و در واقع بخشی از گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره شش کومله می باشد. مضامین و جهتگیری های این سخنرانی در پلنوم قبل از برگزاری کنگره مورد بحث و تایید قرار گرفته و در کنگره مذکور نیز قطعنامه ها و اسنادی که بر همین مباحث متکی بودند به تصویب می‌رسند. طی بخش نخست متن این سخنرانی که به مروری به سیر تا کنونی فعالیت کامله تا آن مقطع زمانی یعنی بهار 1367 اختصاص داشت، شرایط اجتماعی پیدایش کامله، نحوهی که کامله به نیازهای دوره جامعه خود پاسخ گفته است، جهت‌گیری های کامله، نقاط عطف تعیین کننده در سیر تکامل فکری و عملی کامله مورد بحث قرار گرفتند. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، ادامه متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده در کنگره شش کامله به سمتون میرسد. لطفاً توجه فرمایید. متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کامله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در کنگره ششم کامله برگزار شده در اردیبهشت ماه سال 1367، قسمت دوم. کنگره اول که به عنوان نخستین تجمع وسیع تشکیلاتی اعضای کامله در پاییز سال 1357 تشکیل شد، اگرچه نتوانست پیوندهای عقیدتی کامله را با پوپولیزم ماویستی به تمامی قطع کند و این گرایش با وجود تعدیلات بسیاری هم که به ویژه از سالهای 1355 به بعد پیدا کرده بود، هنوز بر تحلیل‌ها و شیوه تفکر کامله سنگینی می‌کرد، اما با همه اینها این کنگره توانست وحدت و انسجام تشکیلاتی کامله را تأمین کند و بر ضروری بودن و حیاتی بودن شرکت فعالانه‌تر در جنبش سیاسی سال 1357 تأکید نماید و در زمینه مبانی نظری نیز بحث بر سر مسائل اساسی انقلاب را باز بگذارد. جهت‌گیری های کنگره اول به فاصله کمی موقعیت فعالین کامله را در رأس بخش های بزرگی از جنبش توده آن دوره تثبیت نمود. کامله در این دوره مسائل جدیدی را در برابر خود یافت که قبلاً برای روبرو شدن با آنها تدارک سیاسی و تشکیلاتی خاصی ندیده بود. با این همه از یک موضع انقلابی به سراغ این مسائل رفت. برای نمونه عشایر و فئودال‌ها در بسیاری از مناطق روستایی دستجات مسلح خود را تشکیل داده بودند و آزار روستایان زحمتکش را آغاز کرده بودند. از سوی دیگر دهقانان فقیر هم به دفاع از خود می پرداختند و در مناطقی به فراری دادن ارباب‌ها و مصادره زمین‌هایشان اقدام می‌کردند. در محلات حاشیه شهرها زحمتکشان شهری زمین‌های اطراف شهرها را تصرف می‌کردند و برای خود سرپناه می‌ساختند و آب و برق آن را به ابتکار خود از شبکه‌های شهری تأمین می‌کردند. با از بین رفتن قدرت دولتی، مسئله چگونگی اداره امور شهرها به عنوان مسئله جدیدی در برابر کامله قرار گرفته بود. حزب دموکرات در بخشهایی از کردستان به ویژه در مناطق شمالی تر نفوذ خود را گسترش داده و شیوه های خود را حاکم کرده بود و در بخشهای دیگر هم به مانعی بر سر راه گسترش و تعمیق جنبش توده‌ای و به تکیه‌گاهی برای مرتجعین محلی تبدیل شده بود. جوانان و روشنفکران انقلابی، کارمندان جزء ادارات دولتی و غیره وارد صف مبارزه سیاسی شده بودند و به کار متشکل و مبارزه متشکل روی می آوردند. تشکل‌های متعدد کارگری شکل می گرفتند و مبارزه روزمره کارگران بر علیه بیکاری و برای افزایش دستمزد جریان داشت. همه اینها از نوع آن مسائل جدیدی بودند که در مقابل کومله قرار داشتند. رؤوس پاسخهای عملی کومله به این مسائل چنین بود: دفاع از مسلح شدن مردم و تلاش برای مسلح کردن آنها. کارشکنی های حزب دموکرات غالبا مانع پیشرفت این کار می شد. اما با وجود این، تعداد قابل ملاحظه ای اسلحه به دست زحمتکشان شهرها و روستاها افتاد. تبلیغ برای تشکیل شوراهای شهر، فعالیت برای ایجاد آنها و شرکت در این شوراها. این شوراها تا قبل از قیام بهمن 57 و در آستانه قیام در بسیاری از شهرها تشکیل شدند و سپس با کارشکنی های حزب دموکرات و با تهاجم رژیم به کردستان به تدریج از دور خارج شدند. تشکیل اتحادیه‌های دهقانی، تشکل‌های کارگری، جمعیت‌های دموکراتیک، تشکل‌های زنان، شوراهای محلات و غیره. تشکیل پایگاه‌های آموزش نظامی، مسلح کردن کلیه فعالین تشکیلات علنی و آموزش آنها در این پایگاه‌ها. با این جهتگیری ها کومله در مسائل سیاسی و اجتماعی آن دوره دخالت کرد. ارتجاع مذهبی و جمهوری اسلامی نتوانستند در کردستان پایگاهی پیدا کنند. رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ماه سال 58 به طور یک پارچه تحریم شد و اکسیون های عظیم توده‌ای برای جلوگیری از برقراری سلطه جمهوری اسلامی در کردستان اساساً به وسیله کومله سازماندهی شد که همگی از رویدادهای مهم تاریخ کردستان به حساب می آیند. تهاجم نظامی رژیم جمهوری اسلامی در 28 مرداد سال 58 به کردستان موجب شد تا بسیاری از مسائل اجتماعی طبقاتی مهمی که در درون جامعه کردستان مطرح بودند تحت شعاع سرکوب نظامی از جانب جمهوری اسلامی قرار گیرند. جنبش توده‌ای از مبارزه مستقیم بر سر مطالبات سیاسی و اقتصادی خود و از مبارزه برای معنی کردن عملی دموکراسی و تحکیم دستاوردهای مبارزاتی سال 1357 از این تاریخ به بعد به سنگر دفاع از خود در مقابل تهاجم دولت مرکزی کشیده شد. در چنین شرایطی است که مطالبه خودمختاری که بر زمینه وجود ستم ملی در کردستان و تاریخاً به وسیله بورژوازی کرد مطرح گردیده بود به صدر مطالبات همگانی می آید و در تمام طول سال 58 شعار خودمختاری و نحوه رابطه کردستان با دولت مرکزی به مسئله محوری جنبش توده‌ای تبدیل می شود. کومله در این دوره در برابر مسائل بازهم جدیدتری قرار می گیرد. وحدت طلبی وسیعی که تحت تأثیر تهاجم و سرکوب دولت مرکزی شدت یافته بود و تمایل به مصالحه با احزاب و نیروهای سنتی و بورژوایی موجود در کردستان را به یک خواست همگانی تبدیل کرده بود، میبایست پاسخ انقلابی و اصولی بگیرد. مطالبات جنبش توده‌ای میبایستی از جانب کومله نیز فرموله و بیان گردد و مبانی و اصول سیاسی ما در قبال مذاکره با دولت مرکزی که مطرح گردیده بود روشن شود. در مقابل تسلیم طلبی و سازش بورژوازی کرد با جمهوری اسلامی که دستاوردهای جنبش توده‌ای و انقلابی کردستان را به مخاطره افکنده بود، عکس العمل منطقی و انقلابی نشان داده شود و موارد دیگر. رؤوس پاسخهای ما به مسائل سیاسی جدیدی که در این دوره پیش روی کومله قرار گرفته بود، چنین بود: اعلام طرح خودمختاری به عنوان رؤوس مطالبات مردم کردستان از دولت مرکزی در سال 58، سازمان دادن دفاع مسلحانه در برابر هجوم نظامی در نقاط مختلف کردستان، دامن زدن به جنبش سیاسی و اعتراض عمومی در شهرها، اعلام مواضع اصولی در قبال مذاکره با رژیم، تلاش برای تثبیت تناسب قوای به دست آمده در عرصه گفتگو با رژیم جمهوری اسلامی، تلاش برای تشکیل یک هیئت نمایندگی واحد از نیروهای سیاسی موجود در کردستان برای مذاکره و ارائه طرح واحد خودمختاری به دولت مرکزی. اما در همین جا لازم است به کمبودهای مهمی در جهت‌گیری‌ها و فعالیت کمله در سالهای 58 و 59 اشاره کنیم. در این سالها کمله تحت تأثیر شرایطی که در آن قرار گرفته بود و تحت تأثیر مسائلی که با تهاجم رژیم جنبش انقلابی با آن روبرو شده بود، از ایفای نقش در جنبش طبقاتی سراسری در ایران غافل می شود و در چارچوب اولویت‌هایی که نیازهای مقابله با تهاجم دولت مرکزی در دستور وی می گذارد محدود می ماند. کمله با توجه به مکان اجتماعی که در جنبش توده‌ی زحمتکشان کردستان به دست آورده بود، می توانست در این سالها با عطف توجه به مسائل مبارزه طبقاتی سراسری در ایران، مرز جدال‌های روشنفکرانه بر سر مسائل گوناگون مبارزه طبقاتی و سیاسی در ایران را بشکند و به عنوان نیرویی که بحث‌ها و نقطه نظراتش مستقیماً بر زندگی و مبارزه توده‌ها تأثیر می‌گذارد، نقش تعیین کننده‌ای در تسریع رشد یک کمونیسم غیر روشنفکری دخالتگر و رزمنده ایفا نماید. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می رسد قسمت دوم متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در کنگره شش کمله برگزار شده در اردیبهشت 1367 است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. در گیرودار مسائل حادی که جنبش واقعی در کردستان در دستور کمله گذاشته بود و کمله را به درجه زیادی همراه جنبش کردستان به مسائل موجود در جامعه کردستان محدود ساخته بود، کنگره دوم کمله در بهار سال 1360 برگزار شد. کنگره دوم در شرایطی برگزار گردید که فشار نظامی جمهوری اسلامی تمام مسائل جامعه کردستان را تحت شعاع خود قرار داده بود و یک جنبش مقاومت وسیع در مقابل آن شکل گرفته بود. مطالبه خودمختاری بر زمینه عقب نشینی انقلاب ایران در سطح سراسری به رأس مطالبات جنبش توده‌ای آمده بود و تهاجم نظامی و مبارزه مسلحانه وسیعی که در مقابل این تهاجم جریان داشت، این مبارزه را عملاً به شکل محوری و اصلی مقاومت تبدیل کرده بود. در چنین شرایطی و در حالی که هنوز بسیاری از مسائل نظری مهم مبارزه طبقاتی و انقلابی که از کنگره اول به جا مانده بود جواب نگرفته بود، کنگره دوم با حرکت پیشرو و قاطعانه‌ای که آغاز کرد اجازه نداد تا اهداف کارگری این جریان به عنوان بخشی از کمونیسم ایران زیر بار فشارهای اجتماعی طبقات دیگر در کردستان خفه شود و اجازه نداد که این فشارها خود را به صورت تئوری‌ها و سیاست‌های جا افتاده پوپولیستی و ناسیونالیستی در کمله تثبیت کنند. امروز برای درک جایگاه کنگره دوم کماله، نه فقط به قطعنامه ها و مصوبات این کنگره، بلکه مهمتر از آن بایستی به نقش عینی و واقعی که کنگره دوم در متن مبارزه پرتب و تاب آن موقع پیدا کرد رجوع کرد. روند رشد مبارزه طبقاتی در کردستان و رشد کمونیسم در درون تشکیلات کماله در کنگره دوم مانع از آن شد که کماله سرنوشتی جدا از سرنوشت کمونیسم در ایران پیدا کند. تحولی که کنگره دوم آن را نمایندگی کرد، در ادامه خود کماله را به یکی از نیروهای متشکل کننده گرایش رادیکال مارکسیستی در چپ ایران تبدیل کرد. این گرایش رادیکال مارکسیستی که اساساً در دوره انقلاب ایران و بر متن درس‌ها و تجارب این انقلاب و با دور شدن و تقابل با چپ پوپولیستی در ایران متولد شده بود، در کنگره دوم رسماً تثبیت شد و نفوذ توده‌ای و اعتبار انقلابی کماله پشتوانه اجتماعی شدن آن در سطح جامعه گردید. با وجود آنچه که گفته شد، کنگره دوم کماله کمبودهایی داشت که اتفاقاً همین کمبودها به کانالی برای دست‌اندازی‌های ناسیونالیسم رادیکال به خط مشی و جهت‌گیری‌های پیشرو و کارگری کماله تبدیل شد. کنگره دوم موقعیت کماله را به مثابه یک تشکیلات کمونیستی با اهداف سراسری یک بار دیگر خاطر نشان کرد. اما در این حال کماله یک تشکیلات رهبر سیاسی درگیر در یک مبارزه توده‌ای بود و میبایستی از همین موضع و با حرکت از مصالح طبقه کارگر پاسخهای جانبدارانه مشخص به همه مسائل اجتماعی کردستان بدهد و خط مشی اثباتی خود را برای پیشبرد مبارزه‌ای که جریان داشت ارائه نماید. و بدین ترتیب مبارزه انقلابی در کردستان را از محدوده منافع و مصالح بورژوازی محلی فراتر ببرد. مسئله سازمانیابی توده‌های کارگر در شهرها و طرح و پیگیری مطالبات اقتصادی آنان، شوراها و حاکمیت توده‌ای در مناطق آزاد، سیاست عملی در قبال مبارزات مردم زحمتکش در روستاها، مسئله ستمکشی زنان در کردستان، نحوه پیشبرد یک مبارزه فرهنگی و سیاسی پیروزمند علیه سنت‌های ارتجایی و رسوم عقب‌مانده عشیرتی، در کنار پاسخ صریح و روشن به مسئله ملی، همگی آن عرصه‌هایی بودند که کنگره دوم می‌بایستی پاسخ خود را بر مبنای خط مشی فکری و سیاسی درستی که اتخاذ کرده بود به آنها بدهد. در این موارد کنگره دوم تا حدود زیادی ساکت بود، اما جامعه و طبقات منتظر تکمیل دیدگاه‌های ما در کنگره ها و کنفرانس ها باقی نمی مانند و فشارها و تأثیرات خود را اعمال می کنند و کسی که نخواهد بر روندهای اجتماعی تأثیر آگاهانه و نقشمند بگذارد، چاره‌ای جز پذیرش آلترناتیف‌های حاضر و آماده اجتماعی دیگران نخواهد داشت. به همین دلیل در تمام یک سال پس از کنگره دوم، تشکیلات ما مدام مشغول دفع ضد حمله‌های ناسیونالیستی بود. گویی ناسیونالیسم می‌خواست به خاطر تأکیدات مجدد ما بر هویت کارگری و کمونیستی‌مان، با بکار گرفتن ظرفیت‌های اجتماعیش از کماله انتقام بگیرد. برای نمونه میتوان به تقلید روش‌های سنتی حزب دموکرات در برخورد به مردم و در عمل نظامی، به کمبود تبلیغات ما در زمینه شوراندن طبقاتی کارگران و زحمتکشان علیه صاحبان ثروت و سرمایه در کردستان در شهر و روستا، به بقای محافظه‌کاری در افتادن با سنت‌های جنبش‌های ناسیونالیستی گذشته کردستان، در سیاست نظامی و در مسئله زنان و غیره اشاره کرد. اما با همه این فشارها، کنگره دوم کماله حرکت پیشرو و موفقی بود، زیرا جهتگیری های این کنگره نه صرفاً یک اعلام تعلق ایدئولوژیک به کمونیسم بر مبنای تئوری های معین، بلکه حرکتی بود که ما را به یک واقعیت اجتماعی قویتر و قویتر از فشارهای اجتماعی ناسیونالیسم در کردستان مربوط می کرد. طبقه کارگر ایران وزن اجتماعی و سیاسی خود را در جریان انقلاب 57 به نمایش گذاشته بود و سرمایه‌داری شدن جامعه کردستان و رواج وسیع کار مزدی و رشد کمی طبقه کارگر بسیاری از بنیادهای سنتی جامعه کردستان را به شدت متزلزل کرده بود. آرمانهای سوسیالیستی و دموکراتیک طبقه کارگر در صحنه کردستان پایه مادی خود را پیدا کرده بود. این موجودیت واقعی سرانجام و در تحلیل نهایی فشارهای ناسیونالیسم بورژوایی را خنسا کرد، منافع طبقاتی در کردستان نیروی واقعی خود را اعمال کردند و کمله را بر مبنای جهتگیری های کارگریش جلو بردند. هرچند که تأثیر واقعی این فشارها بازتابش را در کندی حرکتمان و در بهایی که برای پیشروی های من می پرداختیم نشان می داد. کنگره سوم کمله یک سال پس از کنگره دوم و در بهار سال 1362 در شرایطی برگزار شد که قریب 4 سال از تهاجم جمهوری اسلامی به کردستان می گذشت. شهرها به اشغال نظامی رژیم جمهوری اسلامی در آمده بودند. جنبش کردستان وارد دوره دیگری از حیات خود شده بود. مشخصه اصلی این دوره عبارت از این بود که جنبش دیگر نه صرفاً مقاومت در برابر تهاجم رژیم اسلامی و ادامه دفاع از دستاوردهایی که در انقلاب 57 به دست آمده بود، بلکه مستقل از آن حرکتی بود که برای به دست آوردن مطالبات معینی جریان داشت. این حرکت علی‌رغم رکود جنبش توده‌ای در مقیاس سراسری به حیات خود ادامه می‌داد. توده‌های کارگر و زحمتکش در چنین شرایطی چه اهدافی را تعقیب می‌کنند و زاویه مصالح و منافع آنها معنای پیروزی در کردستان چیست؟ کنگره سوم کمله کوشید تا این پیروزی را معنا کند و راه رسیدن به آن را با اتکا به نیروی مبارزه کنندگانش نشان دهد و با تصویب برنامه کمله برای خودمختاری کردستان کوشید تا برنامه سیاسی و اجتماعی این مبارزه را ارائه کند. این برنامه از یک طرف شامل خطوط اصلی آن خواسته هایی بود که تحت عنوان خودمختاری به عنوان شکل مشخصی از رفع ستم ملی از جانب مردم کردستان از دولت مرکزی مطالبه شده بود و از طرف دیگر برنامه اجتماعی کمله برای حاکمیت انقلابی در فردای کسب خودمختاری در جامعه کردستان را بیان می کرد. بخش نخست این برنامه با تفاوت‌هایی در واقع مطالبه مشترک احزاب سیاسی اپوزیسیون در کردستان بود، اما بخش دوم یعنی مطالبات و حقوق کارگران و مردم زحمتکش مسئله مورد منازعه اساسی در درون جامعه کردستان بود. جمع آمدن هر دو موضوع فوق تحت یک عنوان می تواند ابهام برانگیز باشد و قطعا ضروری است که امروز از این دو موضوع کاملا به تفکیک سخن گفته شود. با وجود چنین نقصی که این برنامه در خود دارد، بایستی به یک واقعیت مهم اشاره کرد و آن هم این است که چنانچه این برنامه را در چارچوب تاریخی آن هم مشاهده کنیم، به هر حال طرح مطالبات مستقل کارگری و حقوق مردم زحمتکش در آن هنگام به همان صورت هم گامی به جلو بود، زیرا می کوشید تا در شرایطی که خواسته های مستقل کارگری تحت شعاع مسائل جنبش همگانی قرار گرفته بود، این مطالبات را به شعار مبارزاتی جنبش توده‌ای تبدیل کند و جنبش انقلابی کردستان را به نیروی محرکی واقعی خود یعنی توده‌های کارگر و زحمتکش متکی کند. کنگره سوم کمله در قطعنامه‌های متعدد خود همه عرصه های کار و فعالیت ما را در کردستان مورد توجه قرار داده و برنامه حزب کمونیست ایران نیز به تایید همین کنگره رسید. در فاصله بین کنگره سوم تا کنگره مؤسس و تشکیل حزب کمونیست ایران و تا برگزاری کنگره چهار کمله، تلاش گسترده‌ای برای اصلاح پراتیک سازمانی صورت گرفت. پراتیک پوپولیستی در عرصه‌های مختلف فعالیت، در تبلیغات، در مسائل مهم اجتماعی نظیر مسئله ستمکشی زنان، مسئله مذهب و غیره مورد تعرض قرار گرفت. واقعیت این بود که هنوز در موارد بسیاری آنچه که در عمل روزمره تشکیلات ما صورت می گرفت با آرمانهای سیاسی و اجتماعی ما انطباق نداشت و ما در کلی زمینه ها به یک بازبینی مجدد فعالیت عملی خود نیاز داشتیم. نیروی عادت، سنت‌های جا افتاده طبقات دیگر در جنبش توده کردستان بر فعالیت عملی ما تأثیر می‌گذاشت و سیر رشد جریان کمونیستی را کند می‌کرد. کنگره سوم کمله با عطف توجه به مسائلی چون شوراها و حاکمیت توده‌ای در کردستان، با گنجاندن مطالبات اجتماعی توده‌های کارگر و زحمتکش در برنامه خودمختاری، راه این مبارزه را هموار کرد. اما این مبارزه این نبود که بدون تعرض جدی به ریشه های سنت جنبش ناسیونالیستی در کردستان که در اعماق جامعه ما رسوخ کرده بود آن را به پیش برد. در این کنگره ایدئولوژی، سیاست، روش ها، فرهنگ و اخلاقیات ناسیونالیستی مورد انتقاد قرار نگرفت و به ارائه طرح‌های اثباتی برای کارگری تر کردن حرکت ما در کردستان اکتفا شد. اما واقعیات اجتماعی در کردستان ما را به حرکتی رادیکال تر از آن فرا می‌خواندند. محتوای مبارزه در کردستان در حال تغییر و تحول اساسی بود و کارگران در جامعه حزبی شده و قطبی شده کردستان پایه مادی این تحول محتوایی بودند و جنبشی که کارگران و زحمتکشان کردستان کمله را در مرکز آن می دیدند دیگر ادامه حرکت ناسیونالیستی گذشته در کردستان نبود. حرکت سوسیالیستی نوینی در جنبش کردستان پا گرفته بود که از لحاظ آرمانها، مطالبات، سنتها و روشهای مبارزاتی کاملا از حرکت ناسیونالیستی پیش از خود منفک بود و همین حرکت سوسیالیستی هم میبایست مسئله ستم ملی را چاره‌جویی کند و برای مبارزه در راه رفع آن خط مشی سیاسی خود را تعیین نماید. رفیق ابراهیم علیزاده در ادامه سخنان خود در کنگره شش کمله برگزار شده در اردیبهشت سال 1367 میگوید مسائلی نظیر مبارزه کارگران برای تحقق مطالبات اقتصادی خود، مبارزه زنان بر علیه ستمکشی و نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی، مبارزه دهقانان فقیر علیه بورژوا ملاکان، اعمال اراده توده‌ای در مناطق آزاد از طریق شوراها و مجامع عمومی، مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک و دموکراتیزم سیاسی، مبارزه با خرافات مذهبی و عقب‌ماندگی‌های عشیرتی، همگی اهرم‌های قدرتگیری گرایش سوسیالیستی در جنبش کردستان بودند و نه در این دوره و نه تاریخاً در کردستان ربطی به مبارزه برای خودمختاری و حق تعیین سرنوشت پیدا نکرده‌اند. همه این مسائل در این دوره موضوع و مضمون مبارزه انقلابی بودند و هر آنچه که کمله در کردستان نیرو گرفته بود از پرداختن و طرح و پیگیری این مسائل بوده است. این واقعیت میبایستی در کنگره سوم مبنای نقد پیگیرانه تری از ناسیونالیسم قرار میگرفت. حتی مبارزه مسلحانه به عنوان یک شکل اصلی مبارزه انقلابی که سنتی جا افتاده تر و قدیمی تر در جنبش توده‌ای در کردستان بود، در این دوره و تحت هدایت جریان کارگری و سوسیالیستی اهداف، تاکتیک و روش‌های متفاوتی را در دستور داشت که تماماً در تقابل با سنت ناسیونالیستی مبارزه نظامی در کردستان بود. رؤوس این تفاوت‌ها در کار نظامی در مقاله ناسیونالیسم و کار نظامی مندرج در نشریه پیشروی کردی شماره 235 آمده است. اکنون که به کنگره سوم کماله نگاه می کنیم، فقدان یک نقد رادیکال از ناسیونالیسم را در کردستان که می توانست زمینه را برای تحکیم پراتیک کمونیستی در آن هنگام در مقیاس وسیع فراهم کند، به روشنی مشاهده می کنیم. در واقع کمبود کنگره سوم را نه در آنچه که گفت بلکه در آنچه که نگفت بایستی مشاهده کرد. تشکیل حزب کمونیست ایران بدون شک نقطه عطف مهمی در تاریخ تحولات درونی کماله محسوب می شود. کانون‌های مختلفی که در آنها کمونیسم ایران طی سال‌های پس از انقلاب 57 پرورش یافته بود، با کنگره مؤسس حزب در شهریور ماه سال 62 مرکزیت یک جریان رادیکال مارکسیستی را شکل دادند. اما با تشکیل حزب تازه مبارزه برای تبدیل کردن آن به حزب متشکل کننده کارگران آغاز می شد. حزب کمونیست می بایست به تشکیلاتی تبدیل شود که ابزار طبیعی مبارزه کارگران در راه تأمین منافع هر روزشان و ابزار سازماندهی انقلاب اجتماعی کارگران باشد و سنت‌های مبارزه کمونیستی را در همه وجوه فعالیت خود تثبیت نماید. این الگویی بوده است که کوشیده ایم خود را مرتباً به آن نزدیک سازیم. از تشکیل حزب به بعد تکامل کمله، تکامل دیدگاه‌ها و سیر تقویت و تحکیم کمونیسم کارگری در آن عبارت از سیر تحول این جریان سیاسی معین در سطح ایران بوده است. جایگاه، نقاط قوت و نقاط ضعف آن را هم بایستی در همین رابطه مشاهده کرد. کنگره چهارم کماله در زمستان سال 1363 برگزار شد. در این کنگره تلاش اصلی معطوف به منطبق کردن روش‌های فعالیت سازمانی جاری در کماله به سنت‌های فعالیت حزبی بود. از این کنگره به بعد تلاش وسیعی برای نقشه‌مند کردن فعالیت کماله در همه زمینه‌ها، تبلیغ و ترویج و سازماندهی، کار نظامی، رابطه با توده‌ها، دموکراسی درون تشکیلاتی و اخلاقیات سازمانی شروع شد و کمیته مرکزی مأمور تهیه نقشه عملها و دستورات تشکیلاتی در همه زمینه‌ها گردید. در این دوره سنت‌های ارزشمندی که امروز دیگر به روش‌های جا افتاده و مفروض در صفوف ما تبدیل شده‌اند پایه‌گذاری گردیدند. کار بازسازی تشکیلات مخفی ضرب خورده در شهرها آغاز شد. نقش عمل مرحله بندی شده ی فعالیت نظامی تهیه گردید و یک دوره فعالیت نظامی کمله بر مبنای آن جلو رفت. تبلیغات رادیویی با جهتگیری های شفافتر طبقاتی به سراغ جنبش های توده‌ای و حرکت های اعتراضی رفت و این مبارزات انعکاس وسیع تری در تبلیغات رادیویی کمله پیدا کرد. در این حال بایستی به رشد گرایش منفی که به ویژه به دنبال کنگره چهار در صفوف تشکیلات ما بروز کرد اشاره کرد و آن افزایش مشغله های محدود تشکیلاتی بود که در سطوح مختلف به سر و کله زدن های غیر ضروری با طرح‌های سازمانی و وسواس بیش از حد در انطباق آنها با اصول علمی مدیریت منجر شد و این تمایل به تدریج به اغراق در نشان دادن اهمیت آنها و کم توجهی به جایگاه سیاسی آنها در فعالیت روبه بیرون ما منجر گردید. و از آنجا که چنین طرح‌هایی عملاً کارای چندانی در حل و فصل مسائل واقعی تشکیلات علنی و ارگانهای مرکزی به وجود نمی آورد، عملاً به زنده شدن تمایلات عقب مانده قدیمی تر مبنی بر دوری گرفتن از کار نقشه‌مند و تقدیس عادات و سنت‌های خود به خودی منجر می‌گردید و تلاش واقعی برای سازمان دادن سیستم‌های جا افتاده حزبی را تضعیف می‌نمود. کنگره پنجم در زمستان سال 1365 برای کومله نقش مهمی در سیر تکامل دیدگاه‌هایش در مسائل جنبش کردستان بود. در آستانه کنگره و در خود کنگره نیز نقد سنت‌ها و روش‌های ناسیونالیستی به عنوان رکن اصلی تثبیت و تحکیم جریان کمونیستی و کارگری در کردستان در محور مباحثات قرار گرفت و این مبارزه در مقایسه با گذشته با صراحت و روشنی بیشتری دنبال گردید. ناسیونالیسم به عنوان گرایش بازدارنده‌ای افکار و آرا، سنت‌ها و روش‌های خود را در مقیاس اجتماعی بازتولید می‌کند و از همین طریق بر کار ما نیز تأثیر می‌گذارد. رشد جریان کارگری در کردستان جز با نقد این گرایش اجتماعی ممکن نیست. اما این نقد نه یک نقد نظری بلکه یک رو در روی اجتماعی است. خونسا کردن اثرات ناسیونالیسم سنتی در کردستان در مقیاس اجتماعی جز با بسیج کارگران به عنوان پایه اجتماعی قدرتگیری سنت سوسیالیستی در صحنه جدال‌های سیاسی کردستان ممکن نیست. از این رو تقویت پایه کارگری کومله و پاسخ به کلیه مسائل مطرح در جامعه کردستان از زاویه مصالح طبقه کارگر شرط لازم پیروزی در این مبارزه اجتماعی است. در جمع‌بندی مباحث کنگره پنج کومله گفتیم جنبش کردستان در بیرون کشیدن خود از دایره تلقیات، آرمانها و سنتهای گذشته و به کار انداختن تمام توان و انرژی خود موفق نبوده است و هنوز حامل بار سنگین سنن گذشته و شیوه ها و سیاست هایی است که نه متعلق به کمونیست ها و طبقه کارگر بلکه به طبقات دیگر است. هر گونه پیشرفت در جنبش کردستان، هر گونه گام برداشتن در جهت پیروزی نیازمند حضور فعال کارگران و در گرو اتخاذ سیاست‌ها، روش‌ها و سنن کمونیستی و زدودن شائبه‌های غیر کمونیستی در سیاست و پراتیک ماست. تبدیل شدن کومله به تشکیلاتی که مشوق و هدایت کننده هر حرکت اعتراضی و رهبر جنبش مطالباتی زحمتکشان در کردستان است، هدفی بود که در کنگره پنج بر سر آن تأکید شد و طی سالهای بعد از آن بازتاب این جهتگیری را به درجه قابل ملاحظه‌ای در ادبیات سیاسی و در تبلیغات کومله و در فعالیت عملی فعالین در محیط کار و زیست مردم زحمتکش و حتی در مأموریت‌ها و فعالیت‌های گوناگون نیروی پیشمرگ کومله نیز میتوان مشاهده کرد. بله رفقا و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد به سمتان رسید، قرائت بخش دوم از متن سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده، دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در کنگره شش کومله برگزار شده در اردیبهشت 1367 بود. ادامه آن را در برنامه آینده می توانید بشنوید. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز ما، تا تقدیم دیگر برنامه، اوقات و لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. سلامت و سربلند باشید.